ما خواهش همینه بعد از منبر برید قرآن رو باز کنید ببینید. این آیه آیه 157 سوره اعراف، اول با 10 ویژگی پیغمبر رو معرفی میکنه. من اون 10 تاشو نمیگم، خودتون ببینید. اول 10 تا از ویژگی های پیغمبر رو میگه. پیغمبر کیه؟ الرسول، النبی، الامی، اینا رو میشموره. بعد از آنی که 10 تا ویژگی پیغمبر رو گفت، آیه 157 اعراف میگه مردم شما در مقابل این پیغمبر 4 تا وظیفه دارید. یعنی این آیه 157 سوره اعراف 14 تا نکته داره، 10 تا شما رد شدیم. خودتون ببینید سوره اعراف آیه 157 ویژگی های پیغمبر. اما اون 4 تا وظیفه که خدا تو این سوره میگه هر که این 4 تا رو عمل کنه رستگاره، رستگاره یعنی میرسه به همه چیز. الذین آمنوا به، الذین آمنوا به و عزروه و نصروه و تبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. در مقابل این پیغمبر با عظمت، در مقابل این پیغمبری که محبوب خداست، خدا به او درود فرستاده، شما وظیفتون اینه یک آمنو به، بهش ایمان بیارید، قبولش کنید، منکر نشید. این یک، الذین آمنو. دو، و عزروه، عزروه با عین، حمایتش کنید، حمایت کنید. حالا یه وقت پیغمبر تو جنگ احده، حمایت اینه شمشیر دست بگیری نذاری پیغمبر کشته بشه، مثل امیرالمومنین، مثل حضرت حمزه از پیغمبر دفاع کن، این یه جور حمایت. یه وقت پیغمبر رو میخوان ترور کنن، شما امیرالمومنین جاش میخوابی ایشون حفظ بشه، این حمایت. یه وقت کسی سنگ به پیغمبر میندازه، شما اینطوری میکنی سنگ بخوره به سینه شما به پیغمبر نخوره، این حمایت. یه وقتی نادانی تو دنیا به پیغمبر جسارت میکنه، کاریکاتور میکشه، یه جایی ناسزا میگه، باید فریاد بزنن مسلمونا. هر کسی به اندازه خودش از پیغمبر حمایت کنه و از زرو از پیغمبر حمایت کنی. رضا من گفتم خوبه این ماه ربی هر که خدا بهش اولاد میده نام پیامبر و نامهای شبیهش، حالا نام خود حضرت، نام احمد، نام طه، نام یاسین، نامهای پیغمبر. عرض کردم اول عرایزم تمام شهرها یک بلوار رو به نام پیامبر نامگذاری کن، تمام حرمها یک صحن به نام پیامبر، موضع باید گرفت. این دوتا. سوم، و نصروه، یاریش کنید. شما دست یه بیچاره رو که بگیری پیغمبر رو یاری کرد، نذار یه دختر مسلمان بی جهاز بمونه پیغمبر رو یاری کرد، نذار یه پسر مسلمان بی همسر بمانه یاری کردن. امرو که نیست میریم در خونه پیغمبر بگیم یا رسول بفرمایید این 100,000 تومان خدمت شما بدید به فقرا. نه، پیغمبر در بین ما نیست، اما خودت میتونی به نیابت از پیغمبر، به نیابت از اهل بیت صدقه بدی، انفاق کنی، میشه یاری کردن پیغمبر. و چهارم، از قرآنی که آورده. ببینید شما الان میخواید از حافظ، ببخشید من این تشبیه میکنم، میخوام به ذهنت، میخواید از حافظ تجلیل کنید، شعرشو میخونید، حفظ میکنید، دیوانشو تو خونتون میذارید، روز عید نوروز باز میکنید، تفعل به دیوان حافظ میزنید. آن شما حافظو که چجوری حفظش میکنید؟ با دیوانش. شما میخواید از این فردوسی، شاعر بزرگ شیعه رضوان الله تعالی علیه، تجلیل کنید، شاهنامه میخونید برای بچه‌هاتون، کتابای درسیتون میارید، درسشو میذارید. آ پیغمبر ثمره 23 سال عمرش این قرآنه، کلام خودش هم نیست، کلام خداست. فرمود این کتابی که باش نازل شده اینو اهمیت بدید، اولئک هم المفلحون. پس ما 5 تا وظیفه گفتیم. یکی سوره حجرات آیه 1، ا پیغمبر جلو نیفتید. دو، سوره اعراف آیه 157 که پیغمبر رو الذین آمنو به، بهش معتقد باشید، به خودش و حرفاش، و از ضروح حمایت کنید، و نصروح یاری کنید، و تبعو النور الذی انزل معه، اونی که باش نازل شده. این نور جالبه، اینجا نمیگه قرآن، میگه نور، این نوری که نازل شده ازش تبعیت کنید. خب خدایا همه ما رو پیرو پیامبر قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا بهترین درود ما رو به پیامبر ابلاغ بفرما، ما رو پیرو رسول خدا و اولادش قرار بده، ما رو مشمول شفاعت پیامبر قرار بده. اونهایی که به پیغمبر توهین کردن در دنیا و میکنن، خدایا اونها رو خار و ذلیل بگردان. به مقربان درگاهت قسمت میدم درود و سلام ما رو به همسر گرامیش خدیجه کبرا، به پسر عم و جانش امیر المؤمنین و به ائمه اطهار خاص بقیت الله الاعظم ابلاغ بفرما. خدایا در ظهور آخرین فرزندش حجت ابن الحسن تعجیل بنما، کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. یه دعای آخرم میکنم، مریض رو بیمارستانا خیلیه، مخصوصا این مریض های بدحال کرونایی، خدایا همه شون رو لباس عافیت بپوشان. به نبی و آله صلوات.
الف صلى الله على نور الوجود طه الله الله من سكن طيبا فخيام كل جود طه الله الله
سيدي أدبه الله فرب الله 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 بشرا يخطوك قرآن من مجيد طه يا حبيبي
ألف صلى الله على نور الوجود طه الله الله من سكن طيبا فخيام
خب دوستان گرامی، آنچه که تقدیمتون شد بر بال سخن بود و سخنرانی حجت الاسلام المسلمین دکتر رفیع با موضوع تکالیف و وظایف ما در قبال پیامبر صلوات الله علیه و آله، که این برنامه رو میتونید ساعت 13 امروز سه‌شنبه 27 مهر با یک بار دیگه از رادیوی خودتون رادیو معارف بشنوید. همچنان با شما همراه هستیم با مجموعه برنامه‌های بخش سوم از رادیو معارف. شما میتونید علاوه بر موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز از طریق برنامه کاربردی ایران صدا با ما همراه باشید. ضمن پخش زنده رادیو معارف از دیگر امکاناتش میتونید استفاده بکنید، از جمله دسترسی داشته باشید به آرشیو زمانی و برنامه‌ای که مورد علاقتون است به راحتی دریافت بکنید. این نرم افزار رو از سایت ایران صدا نقطه آی آر میتونید به راحتی دریافت بکنید، روی گوشه تلفن همراهتون نصب بکنید، تلفن همراه شما میشه رادیوی شما، به راحتی میتونید رادیو معارف رو بشنوید. نظرها، پیشنهادها و انتقادها رو هم تو اکتو بخش قبلی هم عرض کردم میتونید به 162 بفرمایید یا به 3162 پیمک بکنید. تا ثانیه های دیگه از زلال تاریخ رو تقدیمتون خواهیم کرد. پیک هدایت رو 3:10 دقیقه میتونید بشنوید و زمان پخش زمزم احکام هم 3:30 دقیقه هست. 3:50 دقیقه گنج سعادت براتون پخش میشه با موضوع آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی. 4:25 دقیقه زیارت امین الله رو زمزمه میکنیم و به استقبال اذان صبح و افق شهر مقدس قم در ساعت 4:53 دقیقه انشاءالله خواهیم رفت. زمان طلوع آفتاب هم 6:15 دقیقه است. اما دعوت میکنم زلال تاریخ رو بشنوید. بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری. پس از این برنامه هم میتونید شنونده پیک هدایت باشید. ساعت 2:40 دقیقه رادیو معارف.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با برنامه دیگر از مجموع برنامه‌های تاریخی زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به بررسی حوادث صدر اسلام خواهیم پرداخت از نگاه منابع شیعی و گزارش هایی که در منابع تاریخی مورد تایید شیعه آمده و حوادث رو از این نگاه انشاءالله بررسی خواهیم کرد و از مباحث کارشناسی استاد بزرگوارم جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر سلام علیکم.
عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه. آرزو دارم انشاءالله همواره موفق و معید و سربلند باشن و خدا را شاکرم توفیق دیگری دست داده در خدمت عزیزان انشاءالله صفحات گوهربار تاریخ رسول خدا صلی الله علیه و آله رو بتوانیم با هم مرور کنیم.
بسیار سپاسگزارم. بنده بر از طرف شنوندگان عزیز متقابلم برای حضرت عالی آرزوی موفقیت و پیروزی رو داریم. برنامه را آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزانی که برنامه زلال تاریخ رو دنبال میکنن مستحضر هستن که در برنامه گذشته جناب استاد در ادامه بررسی جریان و حادثه مباهله پرداختن به گفتگویی که و پیمان نامه‌ای که در حقیقت بین مسیحیان نجران و رسول خدا منعقد شد بعد از که اونها اون هیئت همراه رسول خدا رو دیدن که عزیزترین افرادشون و اهل بیت خودشون رو یعنی علی علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنین رو همراه خودشون آوردن، خب از اون موزه خودشون عقب نشینی کردن و بر راسخ بودن اعتقاد رسول خدا باور پیدا کردن. خب پیمان بین رسول خدا و اونها منعقد شد که به توسط علی علیه السلام به کتابت در اومد، محتوای اون هم اشاره شد، در مورد آیاتی هم که در این موضوع نازل شده جناب استاد توضیحاتی رو دادن. اما نکته ای که ما در پایان برنامه گذشته قولش رو به شنوندگان عزیز دادیم که در آغاز این برنامه به اون خواهیم پرداخت، در مورد فضیلت تراشی ها و جعل و مشابه سازی هایی بود که چون این جریان یک جریان فضیلت بود برای اهل بیت دیگه و خیلی هم بسیار مشهور در منابع شیعی و منابع اهل سنت، اما یک جریانی که همواره در صدد انکار فضائل اهل بیت بودن و یا احیاناً برای ساخت و جعل فضیلت برای خودشون اینجا هم بیکار ننشستن و دست به چنین اقداماتی زدن. اگر توضیحی در این زمینه بفرمایید جناب استاد بسیار سپاسگزار
میشم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت عالی به درستی اشاره فرمودید به زمینه هایی که برای انکار فضائل اهل بیت علیهم السلام پدید آمد در دوره های بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله، در برنامه قبل هم اشاره شد و وعده دادیم. این مقدمه بسیار کوتاه رو فقط لازم می‌دونم اشاره بکنم که همونطور که در برنامه قبل هم عرض شد، دشمنان و حسودان نسبت به فضائل اهل بیت علیهم السلام بر نمی‌تابیدند که فضائل اونها بیان بشه، آشکار بشه. دو کار رو در زمینه انجام دادن. یک کار انکار فضائل بود، ممانعت از نشر فضائل اونها بود، کتمان فضائل اهل بیت علیهم السلام بود. لذا مؤلفان شیعی و غیر شیعی که احیانا فضائل اهل بیت رو می نگاشتن، مناقب رو می نگاشتن، خیلی آزاد نبودن در اینکه اینها رو آزادانه نشر بدن. و دوم اینکه می دیدن خب عالم پر شده از بیان فضائل اهل بیت علیهم السلام، مسیر دیگر رو برمی گزیدن بعضن و اون شبیه سازی بود، نسبت دادن اون فضائل به دیگران، یا اون دیگران رو هم اغیار رو هم شریک کردن در این فضائل، که من به دو سه نمونه در ارتباط با بس مباهله اشاره میکنم. و خوب حق مؤلف محترم کتاب منصات و تاریخ الاسلامی استاد بزرگوار معاصر جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی رو هم در حال بشناسیم و پاس بداریم که من این دو سه نمونه را از کتاب ایشون الان تقدیم میکنم در جلد سوم کتاب ارزشمند موسوعات و تاریخ الاسلام ازدانه. شنونده حتما آشنا با این اثر هستن. از باب تأکید برای دوستانی که علاقه من هستن، یک دوره تاریخ اسلام، صدر اسلام، دوره رسول خدا و سپس بعد از رسول خدا رو بر اساس تاریخ اهل بیت تا پایان غیبت صغرا بر اساس منقولات شیعی و تحقیق و تحلیل خوبی دنبال بکنن، این کتاب 8 جلدی موسوعات تاریخ الاسلام کتابی است ارزشمند. در جلد سوم اواخر اون جلد بحث مباهله که ایشون پردازه اشاره میکنه به این نکته با عنوان مباهله به همراه زنان و فرزندان خلفا. دو سه تا گزارششون میاره در اینجا.
بله.
یکیش نقلیست از سیوطی. آقای سیوطی از مؤلفان پرنویس اهل سنت در قرن نهم و اوائل قرن دهم، حدود 911 ظاهرا وفاتشه. خیلی کتاب داره. یکی از کتابای اون کتاب تفسیری الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، تفسیر اثری، تفسیر روایی الدر المنثور که خیلی معروفه. ایشون زیل تفسیر آیه مباهله یک نکته عجیبی رو، مطلب روایت عجیبی رو از آقای ابن عساکر نقل میکنه. ابن عساکر از علمای باز اهل سنت هست، از مورخان و مؤلفان محدثان اهل سنت در قرن ششم متوفای 571. کتاب معروف او تاریخ و مدینت دمشق که خب مجلدات زیادی داره. و جالبه که آقای ابن عساکر به نقل از امام صادق سلام الله علیه، اون حضرت به نقل از پدرش امام باقر علیه السلام، این روایت مجعول رو که ساختند و او نقل میکنه به این شکل که رسول خدا صلی الله علیه و آله در جریان مباهله ابوبکر رو به همراه فرزندانش و عمر رو به همراه فرزندانش، عثمان رو به همراه فرزندانش و علی رو به همراه فرزندانش برای مباهله حاضر کرد. و جالب اون سازنده این روایت میخواسته که به گونه ای همون ترتیبی که بعد از رحلت رسول خدا اینها حکومت رو در دست گرفتن، این رو بیاد در همینجا لحاظ بکنه، بگه که بله پیامبر اکرم بر اساس همین ترتیب عمل کرده و اینها رو حاضر
تایید کرده،
تایید کرده در حقیقت اینها رو، و کاملا در فریاد میزنه این گزارش به این که به هر حال جعل هست. اتفاقا یکی از شواهد جعلی بودن این گزارش ها همون دو نقلیست که در برنامه قبل بهش اشاره کردم، احتجاج امام کاظم سلام الله علیه به هارون و احتجاج امام رضا علیه السلام به مأمون و این تعبیرشون که همه اتفاق دارن که در جریان مباهله غیر از پیامبر و امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن علیه السلام کسی حضور نداشت. خود این نشون میده که در قرن دوم دوره امام کاظم، امام کاظم در اوائل قرن سوم که سال 201 تا 203 امام رضا علیه السلام رفتن تشبردن به مرب و طبیعتا این احتجاج حضرت با مأمون در اوائل قرن سوم رخ داده، بالاخره تا قرن سوم گویا خبری از این
جعلیات
نبود و بعدها اینها به ترتیب ساخته شد و داخل شد.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. اگر اجازه بدید یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم و ادامه بحث رو و بررسی روایات جعلی دیگر رو داشته باشیم.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. تا اینجای برنامه جناب استاد اشاره فرمودن به روایاتی رو که جریان رقیب و دشمن اهل بیت برای اینکه خودشون رو در این فضیلت شریک بسازن یا مثلا خودشون هم در حد رتبه اهل بیت مطرح کنن پرداختن. یک از روایات اشاره شد، روایت دیگری هم آیا جناب استاد در این زمینه جعل شده؟
روایتی مضحک‌تر از روایت پیشین که از سیوطی نقل کردیم، این رو حلبی سیرنویس معروف صاحب کتاب انسان العیون فی سیرت الامین المأمون در اونجا نقل کرده با این تعبیر که وقتی که بنابر مباهله شد، نصارای نجران با بنی قریظه مشورت کردند. خب کسی این روایت رو ببینه به محض این که نگاهش بیفته به روایت و کوچکترین آشنایی با تاریخ داشته باشه میدونه سال پنجم بنی قریظه بعد از اون همراهی که
احزاب
کردن توسط رسول خدا از مدینه در حقیقت مجازات شدند و عرض میکنم که دیگه اثری از بنی قریظه در مدینه نماند. دیگه چه مشورتی اینها در سال نهم مثلا اواخر سال نهم با بنی قریظه کرده باشن،
ولی با اون اختلافاتی که در سال وقوع مباهله فرمودید ممکن در سال هشتم باشه یا سال نهم باشه، دیگه قطعا به سال پنجم که کشیده نمیشده.
بله
کسی بر این جغرافی های بحث تاریخ اسلام مسلط باشه درون خود این روایت نهفته.
بله و عجیبه این چرا سرس کنم دروغ رو کم حافظه است یا بی حافظه است یا اصلا این کسی که این دروغ رو ساخته اطلاعی چه
سواد تاریخی نداشته
اسلام نداشته. و بعد میگه که به سفارش بنی قلیزه خودشون دیگه برای مباهله حاضر نشدن. بعد در ادامه میگه که عمر از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید اگر بخوایی که اونها رو لعنت کنی یعنی مباهله انجام بدی در این حال دست چه کسانی رو در دست خودت میگیری؟ پیامبر فرمود که دست علی و حسن و حسین و فاطمه و حفصه و عایشه. خب عجیبه، یعنی واقعا در میان همسران پیامبر بهتر از حفصه و عایشه نبوده؟ مثلا ام سلمه نبود که به اقرار همه مورخان شیعه و اهل سنت یک بانوی با فضیلتی بود و پیامبر اکرم احترام بهش میگذاشت، اهل بیت احترام بهشون میگذاشتن، محرم اسرار اهل بیت بود بعد از پیامبر و کاملا مشخصه که به هر حال اینها بر اساس
جانبدارانه
و فضیلت تراشی از اون جعل شده. و به هر حال ادامه داره. بعد میگه که البته بعدش جالب این آقای حلبی اون گزارش صحیح رو نقل میکنه، میگه بنابر روایت پیامبر اکرم روز مباهله با علی و فاطمه و حسنین علیهم السلام حاضر شد، اما عجیبه که بعدش این نقل اول رو ترجیح میده. اینو باز یک
شاید هم میگن استاد میتونیم بگونید واجه کنید این مورخین بندگان خدا با تجمعون اختناق و شرطی که حاکمیت مخالف اهل بیت داشتن ناچار بودن گزارش های جلی رو در میان اونها گزارش حقیقی رو بیارن که دقیقت به اونم اشاره کردیم توجیه قابل پذیرش هست؟
ممکنه گاهی این چنین باشد، اما الان در این مورد نه، در این مورد نه. یعنی حلبی میتونه حداقل دو گزارش رو بیاره و از کنارش رد
قضاوت نکنه، یکی رو ترجیح بده.
حلبی که مثلا خودی سیره نویسه و تاریخ دانه، طبیعی است که اینجا قصه بنی قریظه سال نهم اینجا خب مثلا به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که بنی قریظه این نمان در سال نهم که طرف مشورت نصارا، بنی قریظه یهود طرف مشورت نصارای نجران قرار بگیره
سال نهم
نیست مگر جز همون تصمان و حب و باغس های از رو کنم که قرض وزانه که اینها
در قلمشون
داشتن. بله عجیبه، وقت بعد میاد این نقل اول رو که اون مشکل رو داره
ترجیح میده.
و باز جناب استاد یوسفی غربی در همین کتاب موسات تاریخ الاسلامی ادامه میدن در این قسمت، نکته رو میفرمون که میفرمون شاید عجیب تر از اون روایاتی که اشاره شد سخن رشید رضا، سید رشید رضا در تفسیر خودش که معروف تفسیر المنار هست در جلد سوم صفحه 322 که مرحوم علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان جلد 3 صفحه 235 اشاره به این سخن رشید رضا میکند و علامه خیلی برمی‌آشوبد و تقبیح میکنه این سخن رشید رضا رو. رشید رضا اشاره میکنه به سخن شیعه در این ارتباط که شیعیان مدعی هستند که به اصطلاح متفق القول هستند، ادعای اتفاق روایات رو دارن در این ارتباط که پیامبر اکرم علی، فاطمه و حسنین علیهم السلام رو برای مباهله انتخاب کرد، لذا میگه شیعیان نخواهن نتیجه بگیرن کلمه نساءنا در آیه قابل تطبیق بر فاطمه است، کلمه انفسنا قابل تطبیق بر امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. و بعد عرض میکنم که ادعا میکنند که مصادر این روایات منابع شیعیه و مقصود شیعیان هم از این کار مشخصه که در حقیقت میخوان این فضیلت رو برای علی و فاطمه بیان بکنن و میگه شیعیان تلاش زیادی رو برای این روایات مبذول میدارن به طوری که اون رو در میان تمام عامه رایج کرده اند.
یعنی شیعه متهم میکنن به جهل.
آره که شیعه آمده این رو برای چی داره و تلاش کرده که میان اهل سنت هم این روایات منتشر بشه و مرحوم علامه طباطبایی با اون درجه و عظمت علمیشون اینجا خیلی گویا ناراحت میشه از این سخن رشید رضا و تعبیر ایشون. این هست که ما با وجود تمامی ضعف و سستی و بی‌اعتباری این سخن آقای رشید رضا، این جمله رو در این کتاب اونیان تفسیر المیزان آوردیم تا معلوم بشه که تعصب کور تا چه حدی صاحب تعصب رو به دره‌های هولناک نفهمی و جهالت سقوط میده، به طوری که تمام اونچه رو که خودش بنا کرده نابود میکنه و هیچ ابایی نداره از اینکه هر قولی رو بگه و ببافه و نسبت بده. و خب عجیبه، تو جناب رشید رضا تفسیر نوشتیم، مثلا مفسر قرآن هستیم، از این قرآن آیا انصاف علمی رو فرا نگرفته؟ آیا واقعا شیعه جعل کرده اینها رو؟ شیعه داخل کرده در منابع عامه، منابع حدیثی عامه، منابع تفسیری که فراوان عرض کردن، ده ها منبع در قرون متعدد اینها رو پشت سر هم نقل کردن، آیا واقعا قابل قبوله؟ تعصب باید اینقدر انسان رو از اون دایره انصاف و
این کاملا نشونه این تعصب سایه انداخته است بر اون روش علمی و منش علمی که توی تحلیل مسائل میتونه کاربرد داشته باشه. اگر موافق باشین جناب استاد یک فاصله ای رو مجدداً از اتاق فرمان بگیریم و ادامه بحث رو در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی، در عین خود پرستی. عاشق شو هر نروزی کار جهان سرآید، ناهان به نقش مقصود از کارگاه هستی. عاشق شو هر نروزی کار جهان سرآید، ناهان به نقش مقصود از کارگاه هستی.
همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد آقای دکتر جباری در ابتدای برنامه تاکنون و همچنین در برنامه‌های چند برنامه گذشته جریان مباهله رو به صورت مفصل بیان فرمودن، اصل جریان رو و حواشی اون رو، آیاتی که در این زمینه نازل شده و همچنین روایات جعلی که برای کتمان این فضیلت یا کمرنگ کردن اون و شریک کردن دیگران در این فضیلت با اهل بیت در منابع برخی از منابع متاسفانه نقل شده در قبال اون روایت مشهوری که بین شیعه و سنی بیان شده در شأن اهل بیت. اما جناب استاد توی یک برنامه اشاره فرمودید در همین قضیه مباهله که رسول خدا دست امام حسن و امام حسین رو میگیرن میارن به عنوان ابناءنا که در آیه به اون اشاره شده، با این که در همون زمان جریان مباهله ابراهیم علیه السلام پسر رسول خدا از ماریه در قید حیات هستش و ایشون رو نمیارن با این حال. حالا شاید برای شنوندگان عزیز سوال بشه، خب این اگر رسول خدا پسری داشتن و به نام ابراهیم، اصلا سرانجام این چه شد؟ آیا بودن تا زمان بعد از حیات پیامبر و بالاخره در تاریخ چه سرانجام برای ایشون ثبت شده؟
عرض میکنم که ابراهیم این طفل خردسال فرزند ماریه قبطیه که خب کنیزی بود توسط مقوقس پادشاه مصر در قبال نامه دعوتی که رسول خدا صلی الله علیه بعد از صلح حدیبیه برای او فرستادن محترمانه برخورد کرد، هدایای فرستاد از جمله ماریه رو که امر منجر شد به ازدواج پیامبر اکرم با ماریه. و خب غیر از حضرت خدیجه سلام الله علیها تنها بانوی است که رسول خدا از او صاحب فرزند شد که هم ابراهیم بود، که البته قبلا در بحث افک جریان افک اشاره ای شد به ولادت ابراهیم و اینکه متاسفانه در بنابر نقل مشهور میان شیعه که برگرفت از روایت اهل بیت علیهم السلام هست، ماریه مورد تهمت یکی از همسران پیامبر قرار گرفت به خاطر ولادت ابراهیم که بحثش اونجا گذشت.
بله.
و خب این طفل در قید حیات بود بر اساس نقل جناب مسعودی مورخ معروف صاحب مروج الذهب در کتاب التنبیه و الاشرافش صفحه 238، اون میگه در ماه ربیع الاول سال دهم هجری ابراهیم پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفت در حالی که 1 سال و 2 ماه و 2 روز از عمرش میگذشت، یعنی عملا میشه 14 ماه و 2 روز این طبق این گزارش ابراهیم عمر کرد. البته گزارش های دیگری هم راجع به سن ابراهیم هست، اما نقل مسعودی این هست بنابر قول به رحلت او در ماه ربیع الاول از